موج موزیک جوون ایران با گروه 25 بند از من نگذر و آهنگی از نیما علامه و ترانه ای از امیر علی بشنوید از گروه 25 بند. آخه دور از دستت تو
فرداست.
خب رسیدیم به نیمه آخر. یک تذکر آیین‌نامه‌ای فهیمه من داد، گفتش که تو اسم همه رو گفتی الا اسم خواننده. راست میگه. شنیدید گفتگو
خانم بودم و شما حتما
بله به ویژه که بله دیگه به هر فهیمه یه مقداری مایه‌های فمینیستی داره. به خاطر همین من پس بگم یک بار دیگه گفتگویی بود که داشتیم با گروه 25 بند ایدل و تامین که خواننده این ترانه، خواننده اصلیش تامین بود و رپ خونش ایدل بود که شنیدید از گروه 25 بند. اجازه بدید که بریم سراغ خبرها و بعد از خبرها ادامه بدیم تا ته با مطالب و گزارش‌های شنیدنی. این بار درباره بهار عرب می‌خوایم مرور کنیم اتفاقات روزهای اخیر در این ارتباط رو.
بسیار خوب، سلام دوباره. خلاصه از خبرها رو برای شما خواهم گفت. سوریه ایالات متحده امریکا را به دخالت در اعتراضاتی که در 4 ماه گذشته در این کشور شکل گرفته متهم کرد. این اقدام دولت سوریه بعد از آن صورت گرفت که امریکا سفیر خود رابرت فورد را برای بازدید از وضعیت جاری این شهر به هما فرستاد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت امور خارجه سوریه روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای حضور سفیر امریکا در شهر هما بدون دریافت مجوز از دولت دمشق را نشانه آشکار دخالت امریکا در ناآرامی‌های این کشور دانست و اعلام کرد این اقدام به ثبات و امنیت سوریه آسیب وارد می‌کند. در تظاهرات اعتراضی گسترده که جمعه گذشته در هما برپا شد، بیش از 20 شهروند غیر نظامی کشته شدند. رئیس ستاد مشترک ارتش امریکا روز پنجشنبه خواستار توقف حمایت‌های تسلیحاتی ایران از گروه‌های تندروی شیعی مذهب در عراق شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دریاسالار مایک مولن گفت ایران با ارسال سلاح‌های مهلک و پیشرفته به گروه‌های تندروی شیعی در عراق آشکارا حمایت خود از آنها را افزایش داده است. آقای مولن در یک کنفرانس خبری در پنتاگون سخن می‌گفت و هر گونه توافق بر سر خروج نیروهای آمریکایی از عراق را منوط به کنترل نفوذ ایران در عراق دانست. مسئول کارگروه بازنگری و تدوین رشته‌های هنری دانشگاه هنر اصفهان از بازنگری 29 رشته و تدوین 24 رشته جدید هنری خبر داد. به گزارش ایسنا، رسول بیدرام با اعلام این خبر ادعا کرد اکثر رشته‌های هنری مبتنی بر تفکرات، نظریه‌ها و اصول غربی است و اظهار داشت که این رشته‌ها علاوه بر داشتن فرهنگ و هنر بیگانه، فاقد چیزی است که وی آن را شاخص‌های بروز بودن، غنای محتوایی، نیازمحوری و ارزشمداری دانست. آقای بیدرام همچنین گفت در طول 30 سال گذشته بازنگری در رشته‌های هنری صورت نگرفته و اکنون بر اساس جریان‌های فکری و هنری و مبانی دینی این بازنگری ضروری است. این هم آخرین خبر این بخش که یونس تراکمه، نویسنده نام‌آشنای ایرانی، میگوید وضعیتی که در وزارت ارشاد برای بررسی و صدور مجوز نشر کتاب وجود دارد تعمدی و در راستای توقف انتشار کتاب‌هایی است که با به میل تفکرات حاکم در این وزارت خانه نیست. آقای تراکمه همچنین اعلام کرده است با توجه به اعمال گسترده سانسور ترجیح می‌دهد کتاب‌هایش در کشوی میز باقی بماند. محمد
فهیم ممنون از تو که با وجود خستگی‌های شبونه می‌بینم که همچنان قبلاق و سرخال خبرهای خوب آماده کردیم.
امیدوارم که برنامه صبحانه با خبر هم تا انتها خیلی خوب پیش بره.
ممنون از تو و ممنون از شنوندگانی که ما رو انتخاب کردن و تا این لحظه همچنان پای سفره‌های صبحونه‌شون شنونده ما هستن، یا اینکه اگر هم سفره‌ها رو جمع کردن رادیوشون رو می‌بخشید نبستن. بریم ببینیم که در نیمه آخر چه مطالبی رو داریم. در یمن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور به دنبال برقراری رابطه با ملت خودش است. لیبی آغاز گفتگوهای سران قبایل با اعضای شورای ملی انتقال قدرت. لبنان دولت تازه با وجود مخالفت‌ها رأی اعتماد گرفت. و در بحرین مخالفان دولت این کشور جلسه های همایش گفتگوی ملی بحرین رو تحریم میکنند. هشت و شش دقیقه بامداد. نیروهای دولتی یمن در حالی که به مبارزه با مخالفان در شمال جنوب این کشور ادامه میدن و اداره امور یمن هم بر عهده معاون رئیس جمهوری این کشوره، علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور دست به اقدامی برای برقراری رابطه با ملت خودش زده. شاهین بشیری از آخرین تحولات در یمن گزارش رو داره که با هم بشنویم.
علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه در پیامی تلویزیونی خطاب به مردم کشورش گفت موافق طرح تقسیم قدرت با مخالفان است به شرطی که این کار در چارچوب قانون اساسی انجام شود. پس از سوء قصدی که 3 ژوئن 13 خرداد علیه رئیس جمهوری یمن رخ داد، وی برای مداوا به عربستان سعودی رفت و اکنون بعد از حدود 1 ماه این نخستین بار بود که علی عبدالله صالح در تلویزیون ظاهر شد تا با مردم کشورش سخن گوید. رئیس جمهوری یمن در حالی که آثار سوختگی بر صورتش مشهود بود و دستهایش باند پیچی شده بود، در این پیام ضبط شده که توسط تلویزیون یمن پخش شد، از ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به خاطر مراقبت دلسوزانه و پذیرایی از او تشکر کرد. رئیس جمهوری یمن گفت که تقسیم قدرت باید در چارچوب برنامه‌ای مورد تایید مردم باشد. علی عبدالله صالح که 33 سال است قدرت را در یمن در اختیار داشته افزود در مقابله با چالش ها به ایجاد چالش می پردازد، ولی اشاره‌ای به احتمال بازگشت خود به یمن نکرد. سلطان العطوانی یکی از مخالفان رژیم علی عبدالله صالح ضمن آنکه میگوید نکته تازه‌ای در سخنان وی وجود نداشته، میافزاید تقسیم قدرت تنها هنگامی میسر میشود که گفتگوی ملی برای انتقال قدرت آغاز شود. بن‌بست سیاسی یمن موجب تقلیل رفتن قدرت در این کشور شده که در حال مبارزه با شورشیان شمال به ورطه جنگ داخلی افتاده است. در جنوب این کشور نیز درگیری‌های خونین با شبه نظامیانی که مشکوک به ارتباط با القاعده هستند ادامه یافته است. مخالفان رژیم علی عبدالله صالح که موفق به جلب حمایت آمریکا شدند، معتقدند وی در مبارزه با شبه نظامیان القاعده از سر قصد از سرکوب کامل آنان خودداری می‌کند تا بهانه‌ای برای بر سر قدرت ماندن داشته باشد. در همین حال به گفته یکی از مخالفان دولت، معاون رئیس جمهوری یمن که در غیاب آقای صالح اداره این کشور را بر عهده دارد، برای پایان بخشیدن به ناآرامی‌ها و رسیدن به توافق به مخالفان پیشنهادهایی ارائه کرده که بر اساس آن آقای صالح مدتی بیش از آنچه کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در طرح خود خواستار آن بودند بر سر کار می‌ماند. علی عبدالله صالح پیش از این از قبول طرح کشورهای عرب حوزه خلیج فارس خودداری کرده بود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. در صنعا پایتخت یمن ساعت 6:39 بامداده. اما اجازه بدید که بریم سراغ گزارش بعدی و به لیبی بپردازیم. آخرین تحولات لیبی رو بشنویم در گزارشی از علیرضا کرمانی.
مخالفان حکومت معمر قذافی در لیبی از دو محور، از شرق از طرف مصراته و همینطور از سمت جنوب غرب، به حدود 100 کیلومتری پایتخت رسیده اند. آن هم پس از 6 ساعت درگیری با نیروهای معمر قذافی. حرکت شورشیان به سوی پایتخت از روز پنجشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ها، نیروهای مخالف معمر قذافی مجهز به سلاح‌های ضد هوایی و موشک انداز خود را به خطوط مقدم نیروهای امنیتی پایتخت رساندند. تسلط بر منطقه قوالیش در نزدیکی طرابلس پیشروی به سوی پایتخت را آسان کرده است. همزمان خبر می‌رسد که نمایندگان قبایلی از لیبی و عمدتاً از منطقه زلیتن برای مذاکره با اعضای شورای ملی انتقالی که مرکزشان شهر بنغازی است، وارد قاهره پایتخت مصر شده اند. به گزارش خبرگزاری ها، هدف از مذاکرات نمایندگان قبایل با اعضای شورای ملی انتقالی لیبی یافتن راهی برای حل بحران و بازگرداندن ثبات و امنیت اقتصادی است. در سوی دیگر ماجرا، روز جمعه قاضی تحقیق حکومت لیبی خلیفه عیسی خلیفه در طرابلس و در نشستی خبری اعلام کرد 21 عضو شورای ملی انتقالی به طور غیابی محاکمه خواهند شد.
21 متهم بما يسمى المجلس الوطني الانتقالي على راسهم مصطفى محمد عبد الجليل. هذه التهم المنسوبه للمتهمين سهل دخول العدو في البلاد بأن نقلوا لقوات حلف الأطلسي أخبار كاذبة.
به گفته قاضی تحقیق، اتهام اعضای شورای ملی انتقالی لیبی به راه انداختن انقلاب علیه حکومت معمر قذافی و باز کردن پای دولت‌های به گفته او دشمن برای دخالت در امور لیبی است. خبرهای دیگری هم از ضلع سوم ماجرا به گوش رسید، یعنی از طرف ناتو. یکی از سخنگویان نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو این اتهام حکومت لیبی را رد کرد که حملات هوایی ناتو زمینه پیشروی شورشیان را تا نزدیکی پایتخت لیبی فراهم کرده است. اما سنگینی هزینه‌های عملیات نظامی، آن هم پس از 3 ماه بمباران مواضع حکومت لیبی، گویا زمینه‌ساز زمزمه‌های نارضایتی در ناتو شده است. در ایتالیا سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور گفت اگرچه به دیگر متحدان در ناتو دست همکاری داده است، اما از آغاز با عملیات در لیبی مخالف بوده و همینک نیز با عملیاتی که پایانش ناروشن است مخالف است.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره آخرین تحولات در لیبی. در لیبی هم جمعه صبح ساعت 5:41 در طرابلس هستش. اما بریم سراغ گزارش دیگری، این بار از لبنان. دولت جدید این کشور به ریاست نجیب میقاتی روز پنجشنبه تونسته به رغم مخالفت نمایندگان گروه 14 از پارلمان این کشور رأی اعتماد بگیره. گزارش ایلیا جزائری از بیروت رو بشنوید.
دولت جدید لبنان به ریاست نجیب میقاتی رأی اعتماد پارلمان این کشور را بعد از ظهر پنجشنبه از آن خود ساخت. 68 نماینده از 128 نماینده پارلمان لبنان به این دولت رأی اعتماد دادند. در دولت میقاتی، حزب الله و هم پیمانانش اکثریت را در دست دارند. نمایندگان گروه 14 مارس که مخالف دولت جدید هستند، جلسه پارلمان را پیش از رأی گیری به صورت دست جمعی ترک کردند. رأی اعتماد به دولت پس از 3 روز بررسی بیانیه هیئت وزیران در صحن علنی صورت گرفت. دولت‌ها در لبنان پیش از گرفتن رأی اعتماد موظف به صدور بیانیه هیئت وزیران هستند. این بیانیه نقش مرامنامه را برای دولت دارد. بنابر دسته‌بندی‌های سیاسی و ائتلاف‌های سیاسی که همینک برقرار است، از ابتدا روشن بود که دولت میقاتی رأی اعتماد را به دست خواهد آورد. سخنرانی‌های موافقان و مخالفان بیشتر برای تأثیر بر افکار عمومی لبنان و مشخص کردن مواضع بود. این سخنرانی‌ها گاه آنقدر جو پارلمان را متشنج کرد که نمایندگان همدیگر را متهم به خیانت و مزدور بودن کردند. پایه اختلاف ها دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان بود. حریری سال 2005 در انفجار مهیبی در مرکز بیروت پایتخت لبنان کشته شد. این دادگاه در کیفرخواست خود 4 عضو حزب الله را متهم به دست داشتن در ترور کرده است. این دادگاه به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده است. نمایندگان گروه 14 مارس عمده دلیل مخالفت خود با دولت میقاتی را اعلام نکردن پایبندی به احکام دادگاه بین المللی در بیانیه هیئت وزیران عنوان کردند. در مقابل نمایندگان گروه 8 مارس که از حزب الله و همپیمانانش تشکیل شده، دادگاه را عامل دست آمریکا و اسرائیل و ابزاری برای مقابله با مقاومت خواندند. 5 ماه پیش وزرای همپیمان حزب الله با استعفای خود دولت سعد حریری را سرنگون کردند. دلیل این اقدام حمایت این دولت از دادگاه بین المللی ویژه ترور رفیق حریری بود. نجیب میقاتی در سخنانی پیش از رأی اعتماد گفت همان گونه که در بیانیه هیئت وزیران آمده، دولت به مصوبات بین المللی از جمله دادگاه ویژه احترام خواهد گذاشت. او همچنین بر پایبندی خود برای تحقق عدالت در ماجرای ترور رفیق حریری تاکید کرد.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید. در بیروت هم بگم که براتون ساعت 6:45 دقیقه صبح، و اما اجازه بدید که در گام آخر بریم به بحرین، همسایه ایران. مهمترین حزب شیعه بحرین روز پنجشنبه اعلام کرده پاره‌ای از جلسات همایش گفتگوی ملی رو تحریم میکنه. احزاب مخالف دولت بحرین به ترکیب و نحوه اداره این همایش اعتراض دارن و معتقدن که نحوه چیدمان یا چیده شدن این همایش امکان دستیابی به یک توافق ملی رو دشوار میکنه. سام هدا گزارشگر ما در دبی گزارش رو فرستاده.
خلیل المرزوق یکی از رهبران حزب الوفاق بحرین روز پنجشنبه اعلام کرد که این حزب کمیته های اقتصادی و اجتماعی همایش گفتگوی ملی بحرین را تحریم میکند. حزب الوفاق بزرگترین حزب مخالف دولت بحرین است و حضور این حزب اعتبار خاصی به همایش گفتگوی ملی این کشور داده است. احزاب مخالف دولت بحرین در ابتدای هفته جاری موافقت خود را با حضور در همایش گفتگوی ملی بحرین اعلام کردند، ولی بعد از برگزاری اولین جلسه این همایش در روز سه‌شنبه نسبت به موفقیت آن ابراز تردید نمودند. احمد حزیم روزنامه‌نگار بحرینی درباره علل بایکوت پاره‌ای از جلسات همایش گفتگوی ملی از سوی حزب الوفاق به رادیو فردا می‌گوید:
They are saying that the regime is trying to sync up the dialogue process with too many topics on the table.
حزب الوفاق معتقد است که دولت بحرین با گنجاندن مباحث گوناگون در دستور کار این همایش می‌خواهد از طرح مسائل اساسی طفره برود. احزاب مخالف نسبت به تعداد و ترکیب هیئت‌های نمایندگی در این همایش اعتراض دارند. از 300 نفری که به این همایش دعوت شدند، فقط 35 نفر از احزاب مخالف هستند. و احزاب مخالف همچنین وعده داده شده بود که نتایج این همایش بر اساس اجماع عمومی به دست آید. اما بعداً به آنها گفتند که نتایج به رأی گذاشته می شود و در هر رأی گیری آنها بازنده خواهند بود. همایش گفتگوی ملی بحرین بعد از آن برگزار می شود که در اسفند ماه گذشته نیروهای امنیتی بحرین تظاهرات مخالفان دولت در این کشور را به شدت سرکوب کردند. به گفته منابع دولتی در این سرکوبی ها 24 نفر کشته شدند. احمد حزیم به رادیو فردا می گوید که حزب الوفاق از سوی اعضای خود تحت فشار است که از این گفتگوها کنار بکشد. اعضای عادی الوفاق و مردم کوچه و بازار باور ندارند که گفتگوی ملی به نتیجه برسد. آنها به نیات دولت بحرین بدبین هستند. اما حزب الوفاق از سوی بعضی از نیروهای منطقه‌ای، آمریکایی‌ها و دولت بحرین برای شرکت در این همایش تحت فشار قرار دارد. در بحرین چنین شایع شده که قبول الوفاق برای شرکت در این همایش به خاطر وعده‌ای بوده که درباره آزادی زندانیان سیاسی و برگشتن اخراجی‌ها به سر کارشان به این حزب داده شده است. در روزهای اخیر عربستان سعودی اعلام کرده که بحرین خط قرمز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است. از احمد حزیم درباره این خط قرمز می‌پرسم. به نظر من بحرین بدون رضایت عربستان نمی‌تواند به هیچ توافقی برسد. باید توجه داشت که جلب رضایت عربستان برای اقتصاد بحرین جنبه حیاتی دارد. از طرف دیگر نیروهای عربستانی هنوز در بحرین هستند و یک جناح از خاندان سلطنتی بحرین بسیار به عربستان نزدیک است. این کاملا روشن است که عربستان سعودی یک دولت شیعه و یا یک نخست وزیر شیعه در بحرین را تحمل نخواهد کرد. روز سه‌شنبه یکی از رهبران حزب الوفاق اخطار کرد در صورتی که گفتگوی ملی بحرین نتواند به خواسته های مردم بحرین رسیدگی کند، این حزب از این گفتگوها کنارگیری خواهد کرد. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
خب بریم سراغ یک موزیک خوب غربی از خواننده شرل کرو که یک خواننده و ترانه‌سرای آمریکاییه و ترانه‌ای رو براتون میخونه به اسم احساس آرامش. برای شما میخونه از احساس آرامش. امیدوارم جمعه آروم پر از احساس آرامش داشته باشید. اما بریم سراغ گزارش بعدی. به تازگی شنودگیت هک کردن تلفن افراد معروف و غیر معروف بسیاری توسط هفته‌نامه نیوز آف دی ورلد جنجال زیادی رو تو بریتانیا برپا کرده. این نشریه که پرفروش‌ترین نشریه بریتانیا و زیر مجموعه رسانه‌های روبرت مرداک قول رسانه‌ای جهان به شمار میاد، مکالمات تلفنی و پیغام‌های برخی از افراد رو با همکاری پلیس هک کرده و از اونها به عنوان خبر داغ خودش استفاده می‌کرده. مانیا منصور با شهران تبری گزارشگر رادیو فردا تو لندن گفتگویی داشته و ابتدا از چند و چون برملا شدن این ماجرا پرسیده.
صاحب امتیاز این روزنامه روپرت مردوک هست که یک شرکت بزرگ چند ملیتی رو داره به اسم نیوز کورپوریشن. الان چندین روزنامه خیلی مهم و روزنامه سان که طیف وسیعی از مردم عادی میخوننش و روزنامه تایمز و ساندی تایمز داره، علاوه بر این نیوز آف دی ورلد و همچنین شبکه تلویزیونی و که بیشتر از تلویزیون الان اینترنت و تلفن و همه چی میده به اسم بی اسکای بی، یعنی بریتیش اسکای برودکاستینگ. 39% سهام بی اسکای بی رو داره و میخواد بقیه سهامش هم بخره. دولت محافظه‌کار که بر سر کار هستش با روپرت مردوک رابطه خوبی داره.
شنود و دستیابی به اطلاعاتی که در تلفن افراد بسیاری این اومدن هک کردن، این ماجرا کی و به چه صورت اصلا علنی شده؟
شنود تلفنی یا هک کردن تلفن‌های موبایل مردم از چند سال الان این اتفاق افتاده. حتی یکی از خبرنگارا دستگیر شد، پلیس اومد، خیلی‌ها رو محاکمه کردن، از جمله همین آقای اندی کالسون که مشاور خبری دیوید کامرون شد، پلیس تحقیقات کرد راجبشون. منتها در ابتدا اینطور تصور می‌شدش که فقط تلفن‌های هنرپیشه‌ها و ورزشکارا و مثلا خواننده‌ها و اونا رو هک می‌کنن، بعد یه دست سیاستمدارا رو که مردم خیلی دلشون برای اینا نمی‌سوختن. وقتی این موضوع قدری بیشتر بالا گرفت که معلوم شد اینا نیوز آف دی ورلد تلفن شاهزاده ویلیام و اون موقع نامزدش کیت میدلتون هم هک می‌کردن و اونجا دیگه خیلی جدی شد مسئله.
اون چیزی که خیلی مردم بریتانیا رو عصبانی و ناراحت کرده ماجرای دختر 13 ساله است که چند سال پیش رو بوده شده و به قتل رسیده. جزئیات این مسئله چیه؟
این دختر 13 ساله‌ای که چند سال پیش به قتل رسید، جنایتکار اینو دزدیده بود و بعدم به قتلش رسوند، ولی تو اون فاصله ای که کسی خبر نداشت این دختر هنوز کجا هستش، اینها تلفن اینو هک کرده بودن برای اینکه خبر پیدا کنن و خبرهای داغ به اصطلاح پخش بکنن. و نه تنها تلفنش رو هک کرده بودن که چند تا از پیغامش رو، چون پیغامگیرش پر شده بود، و چند تا از پیغامهاش رو پاک کردن که پیغامهای دیگه بیاد و خبرهای تازه بگیرن. و این باعث شد که خانواده که به شدت مضطرب بودن برای این بچه فکر کنن که این هنوز زنده است. این خیلی جنجال برانگیز شد. بعداً هم معلوم شده که او از سالها پیش همین کار رو با مثلا اون دو تا بچه کوچیکی که اونا رو دزدیده بودن با تلفن اونا کرده بودن. و بعد یک افتضاح دیگه این که با تلفن خیلی از کسایی که توی این بمبگذاری که اتفاقا امروز سالگردش هست، 7 ژوئیه، با تلفن‌های اونا کردن. بعد همه این سوال براشون پیش اومد که خب تلفن‌های اونا رو از کجا پیدا کردن؟ چون مثلا یکی از این آدمایی که یکی از عزیزانش رو دست داده بود، تلفنش اصلا هیچ جا نوشته نشده بود و نمیتونستن تلفن اینو پیدا کنن. تنها کسی که تلفن اینو میدونسته پلیس بوده. از اونجا بود که معلوم شد که اینا با پلیس همکاری کردن و عده‌ای توی سازمان پلیس اسکاتلند یارد پول گرفته، 10,000 پوند پول گرفته از خبرنگارای اینا و اطلاعات به اینا میفروخته.
این مسئله باعث شده که اختلاف‌هایی هم میان حزب کارگر با حزب حاکم پیش بیاد و اختلاف نظرهایی باشه در مورد چگونگی تحقیق در مورد این مسئله.
دیروز توی پارلمان، توی مجلس بریتانیا، اد میلیباند رئیس حزب اپوزیسیون سخت حمله کردش به نخست وزیر، چون نخست وزیر به هر حال همونطور که اندی کولسون رو مشاور خبریش کرده بود و با سردبیر کنونی هم خانم ربکا بروکس خیلی رابطه نزدیک و دوستی دارن. اون گفت باید ربکا بروکس استعفا بده و بایستی که این تحقیقات خیلی جدی راجع به این بشه. خب نخست وزیرم البته خیلی از این موضوع ناراحت هست چون خیلی به اعتبارشون صدمه میخوره.
خانم طبری، شما فکر میکنین احتمال بازداشت خبرنگاران و یا پلیس هایی که در این قضیه دخالت داشتن وجود داشته باشه؟
خیلی احتمال داره. بیشتر از همه پلیس احتمال داره که افراد پلیس که این کارو کردن، یعنی اصلا فساد در درون پلیس اصلا قابل تحمل نیست برای مردم وقتی که رو بشه. بله خیلی احتمال اینه. همه الان شب خواب ندارن بابت این موضوع.
گفتگویی بود با شهران طبری، گزارشگر رادیو فردا در لندن که شرین دید. یک آگهی با هم بشنویم.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
خب فیلترینگ رسانه‌ای مسئله‌ایه که خیلی ها باهاش روبرو هستن. من برای اینکه کار شما رو ساده کنم فیلتر شکن های امروز رو براتون میگم. در ایستگاه آخر میزسفید.com MIZESEFID میزسفید.com و همچنین اگه میخواییم به سایفون دسترسی داشته باشید 14599.info و برای موبایل هم میتونید رادیو فردا رو روی موبایل به این صورت بنویسید radiofarda.mobi. اما به پایان این مجله بامدادی داریم نزدیک میشیم. سومین شبی بود که در کنار شما بودیم و خوشحالیم که این شب رو هم با شما سپری کردیم. من اسامی همکارانی که با من همکاری داشتن توی این برنامه رو براتون بگم. پیش از اون هم بگم که امروز قصه پریا از فریدون جیرانی، دختر شاه پریان، از کامران قدکچیان، ورود آقایان ممنوع، از رامبد جوان روی پرده های سینما هستش. کارگردان فنی این برنامه حمید رکین بود. سردبیر این صبحانه با خبر مهرداد میردامادی، در بخش خبر فهیمه خضر حیدری و در تحریریه شاهین بشیری با ما بود.